سلام، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. اولین روز از ماه اسفند، آخرین ماه سال شد به همین زودی و سرعت. یک ماه دیگه عید نوروز و بهار. امیدوارم که امروز خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در این یک ساعت با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر. سلامت، پروانه وحیدمنش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان.
درگیری پلیس و درابیش گنابادی دوشنبه شب نیز ادامه یافت.
تا پایان روز دوشنبه هیچ اثری از هواپیمای سقوط کرده تهران یاسوج یافت نشد.
وزیر خارجه روسیه از سخنان قاسم سلیمانی درباره نابودی اسرائیل انتقاد کرد.
تجمع اعتراضی درویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران و در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاحی، یکی از درویش، روز دوشنبه با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد. محسن همدانی، معاون امنیتی استانداری تهران، وقوع تیراندازی در تجمع درویش گنابادی در خیابان پاسداران را تایید کرد. پیشتر درویش گنابادی از تیراندازی هوایی و مستقیم نیروهای امنیتی به تجمع اعتراضیشان و مجروح و بازداشت شدن برخی درویش سخن گفته بودند. در همین حال سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، گفته است در جریان نارامی‌ها در خیابان پاسداران یک دستگاه اتوبوس ماموران نیروی انتظامی را زیر گرفته و سه پلیس کشته شدند. سایت مجذوبان نور وابسته به درویش گنابادی در حساب توییتر خود نقش درویش را در چنین اقدامی تکذیب کرده است. بامداد سه‌شنبه نیز خبرگزاری تسنیم از حمله یک دستگاه خودروی پراید به نیروهای پلیس در منطقه خیابان پاسداران خبر داده که به گفته این خبرگزاری سه تن مجروح شدند. بر طبق آخرین خبرها گلستان هفتم، محل زندگی نورعلی تابنده، قطب طریقت گنابادی، همچنان در محاصره نیروهای امنیتی است و درگیری بین پلیس و درویش تا نیمه شب ادامه داشته است. صفحه توییتر سایت مجذوبان نور ساعتی پیش گزارش داده که نیروهای بسیجی با استفاده از خودرو ضد شورش و آبپاش به مقابل منزل آقای تابنده رسیدند. رادیو فردا به دلیل نداشتن خبرنگار در ایران مستقلا نمیتواند جزئیات این درگیری ها را تایید کند. جزئیات بیشتر از این درگیری ها از بنیامین صدر.
درگیری میان نیروهای لباس شخصی و پلیس با درویش گنابادی در حوالی خیابان پاسداران تهران تا بامداد امروز نیز ادامه یافت. عصر دیروز دوشنبه گروهی از درویش گنابادی که در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاحی، یکی از درویش مقابل کلانتری 102، تجمع کرده بودند، با برخورد خشن پلیس و لباس شخصی ها روبرو شدند و این موضوع به بروز درگیری شدید میان دو طرف و شلیک گلوله از سوی پلیس منجر شد، به طوری که چند تن از درویش زخمی شد و به بیمارستان منتقل شدند. تعدادی از درویش نیز از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند. اما این پایان رویارویی نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها با درویش نبود. پس از آن درگیری ها در مناطقی از خیابان پاسداران، به خصوص حوالی گلستان هفتم، محل زندگی نورعلی تابنده، قطب درویش گنابادی، تا بامداد امروز ادامه یافت. ماموران پلیس پیشتر نیز دو بار در روزهای 4 و 14 بهمن ماه با درویش گنابادی در منطقه گلستان هفتم پاسداران درگیر شده بودند. درویش گنابادی بروز درگیری های روز دوشنبه را به تحریک پلیس امنیت تهران نسبت دادند، در حالی که سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، هم گفته که سه مأمور ناجا در برخورد با یک دستگاه اتوبوس در این درگیری ها کشته شدند. هنوز از هویت راننده اتوبوس اطلاع دقیقی در دست نیست. درویش گنابادی میگویند چنین اقدامی از سوی آنها انجام نشده. برخی شاهدان عینی نیز در شبکه‌های اجتماعی از کشته شدن راننده اتوبوس به دلیل شلیک گلوله خبر دادند. این در حالی است که بعد از این اتفاق و در شرایطی که حلقه محاصره درویش گنابادی در خیابان هفتم پاسداران تنگ‌تر می‌شد، یک دستگاه پراید نیز در ساعت‌های پایانی دیشب با سرعت خود را به ماموران یگان ویژه پلیس کوبید و از صحنه گریخت. این برخورد آنطور که در خبرها آمده تلفاتی نداشته است. برخی منابع خبری نزدیک به درویش گنابادی در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که نیمه شب گذشته نیروهای امنیتی قصد ورود به خانه نورعلی تابنده را داشتند که این اقدام با مقاومت درویش روبرو شده است. تا لحظه تهیه این گزارش و تا صبح سه‌شنبه نیز خبرها حاکی از درگیری و تنش بین درویش گنابادی و لباس شخصی ها و نیروی انتظامی در نقاطی از خیابان پاسداران بوده است. سلسله نعمت اللهی سلطان علی شاهی گنابادی که پیروان آن بیشتر به نام دراویش گنابادی شناخته می شوند، یکی از سلسله های صوفی است که در اصول و فروع مذهبی به تشیع 12 امامی اعتقاد دارد. با وجود این، برخی اعتقادهای خاص پیروان این آیین سبب شده تا در سالهای گذشته جمهوری اسلامی به شدت آنها را سرکوب کند، به طوری که برخی دراویش گنابادی در سالهای گذشته بازداشت شده و به تحمل حبس محکوم شدند.
دامه خبرها. سخنگوی سازمان اورژانس کشور از توقف عملیات جستجو برای یافتن هواپیمای سقوط کرده تهران یاسوج در روز دوشنبه خبر داد و گفت که صبح امروز سه شنبه عملیات ادامه خواهد یافت. در همین حال مرتضی دهقان معاون سازمان هواپیمای کشوری از همکاری ایران، روسیه و فرانسه برای تحلیل تصاویر ماهواره‌ای خبر داد، اما تاکید کرد که تاکنون نتیجه خاصی از این تصاویر به دست نیامده است. گروه‌های امداد از شرایط بد آب و هوایی و کوهستانی بودن منطقه به عنوان دلایل دشواری پیدا کردن لاشه هواپیما نامی برند. هواپیمای ATR-72 متعلق به شرکت هواپیمای آسمان صبح یک شنبه با 66 سرنشین در منطقه سمیروم اصفهان سقوط کرد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه سخنان قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس درباره نابودی حتمی اسرائیل را غیر قابل قبول دانست. آقای لاوروف در همایش بین المللی والدایی در مسکو و در حضور محمد جواد ظریف همتای ایرانیش تاکید کرد که این گونه سخنان در مورد محو اسرائیل از نقشه شیوهی کاملا اشتباه برای پیشبرد منافع یک کشور است. وزیر خارجه ایران به سخنان آقای لاوروف واکنشی نشان نداده، اما با رد سخنان نخست وزیر اسرائیل درباره حضور نظامی ایران در سوریه گفت ایران در سوریه پایگاه نظامی ندارد. قاسم سلیمانی هفته گذشته و در مراسم دهمین سالگرد کشته شدن عماد مقنیه فرمانده شاخه نظامی حزب الله لبنان با بیان اینکه تقاص خون مقنیه کشته شدن یک نفر نیست گفته بود تقاص این خونها نابودی اسرائیل است. ایران و روسیه در جنگ 7 ساله سوریه از رژیم بشار اسد حمایت کردند.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در حضور همتای ایرانیش محمد جواد ظریف سخنان هفته گذشته قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در خصوص حتمی بودن نابودی اسرائیل رو مورد انتقاد قرار داد و اون رو غیر قابل قبول خوند. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با محسن میلانی استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، تفاوت موضع روسیه و ایران درباره اسرائیل از کجا و در چه مواردی شروع میشه به نظرتون؟
نکته اول در رابطه با رسمیت شناختن اسرائیل. روسیه اتحاد جماهیر شوروی از اولین کشورهایی بود که اسرائیل رو به رسمیت شناخت و چه در دوران اتحاد جماهیر شوروی و چه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اسرائیل رو به رسمیت شناخته. ایران بعد از انقلاب از دشمنای اصلی اسرائیل در منطقه ظهور کرده و اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، نه فقط دولت رو به رسمیت نمیشناسه بلکه متاسفانه به ورزشکارهای ایرانی حتی اجازه نمیدن که در رقابت‌های ورزشی با ورزشکارهای اسرائیلی رویارویی داشته باشن. مسئله دوم اینه که همیشه هم در دوران قبل هم امروز رابطه روسیه با اسرائیل یک رابطه معمولی بوده و در حقیقت میشه گفتی از لحاظ اقتصادی و نظامی و اطلاعاتی خیلی رابطه نزدیکی بوده. ما امروز در اسرائیل چیزی در حدود 1,200,000 یهودی روسی داریم که در اونجا زندگی میکنن. زبان روسی سومین محبوبترین زبانیه که در اسرائیل صحبت میشه و بعد روسیه امروز مهمترین صادر کننده نفته، در صورتی که جمهوری اسلامی نه فقط رابطه نداره با اسرائیل بلکه خواهان نابودی اسرائیل است. مسئله دیگه اینه که ایران داره از سوریه به عنوان یک قسمت مهمی از محور مقاومت استفاده میکنه، در صورتی که روسیه داره از سوریه به عنوان یک پلی که بتونه قدرت خودش تو منطقه زیاد بکنه استفاده میکنه. و سرانجام مسئله آخرم اینه که روسیه به هیچ وجه نمیخواد و من فکر میکنم تا جایی که بتونه اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی از خاک سوریه برای استفاده عملیات نظامی علیه اسرائیل استفاده بکنه. اینها مسائل مهمی، اختلافات مهمیه که بین ایران و روسیه در باره سوریه.
خب برعکس این ماجرا چگونه است به نظرتون؟ در چه موارد روسیه از مواضع اسرائیل دور میشه و به ایران نزدیک میشه؟
پنج نکته مهم من میتونم بهش اشاره کنم. اول اینکه اسرائیل مهمترین متحد آمریکا در خاورمیانه است و روسیه اگر دشمن مهم آمریکا نباشه، رقیب آمریکاست. بنابراین سر مسئله آمریکا این دو کشور با هم دیگه اختلاف جدی دارن. سر مسئله فلسطین هم بین اسرائیل و روسیه اختلاف. اسرائیل دو دولت، یعنی دولت فلسطین و دولت اسرائیل رو میخواد قبول کرده. مسئله دیگه اینه که اورشلیم، بیت المقدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل روسیه قبول نکرده. و دو مطلب آخر هم در رابطه با برجام اسرائیل، خب مخالفت‌های جدی با برجام امروز داره، در صورتی که ما می‌دونیم روسیه از متحدین ایرانه که از برجام همیشه دفاع کرده و امروز هم داره دفاع میکنه. و مسئله آخر اختلافیه که بین ایران و بین اسرائیل و روسیه سر مسئله حزب الله است. اسرائیل فکر میکنه که حزب الله، اعتقاد داره که حزب الله یک سازمان تروریستیه، در صورتی که تا اونجایی که من میدونم دولت آقای پوتین حزب الله رو به عنوان یک سازمان تروریستی قلمداد نکرده و بیشتر به عنوان یک جنبش مردمی داره بهش نگاه میکنه. اینها هم پنج اختلاف عمده ای هست که بین اسرائیل و روسیه در رابطه با مسائل خاورمیانه وجود داره.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
ادامه این خبرها. نرگس محمدی، وکیل و مدافع حقوق بشر زندانی در اوین، در نامه‌ای به رئیس قوه قضایی گفته است دستگاه قضایی ایران به ابزاری در دست نهادهای حکومت و بخشی از ساختار استبداد تبدیل شده است. خانم محمدی در این نامه خطاب به صادق آملی لاریجانی نسبت به نفوذ نهادها و ماموران امنیتی در پرونده‌های قضایی و دخالت آنان در ابتدایی‌ترین حقوق زندانیان مانند اعطای مرخصی اعتراض کرده است. در نامه نرگس محمدی همچنین در توضیح وضعیت بندی که وی در آن زندانی آمده است، این بند آنچنان در محاصره و اراده نیروهای امنیتی نظامی است که نه سفرا و نمایندگان دیدارکننده از اوین بلکه حتی دادستان تهران به آن راه نمی‌یابند. سازمان گزارشگران بدون مرز 10 بهمن ماه در 1000مین روز حبس نرگس محمدی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شده بود.
کاخ سفید روز دوشنبه از حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تشدید بررسی پیشینه خریداران اسلحه خبر داد. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد دونالد ترامپ در دیدار با جان کوربین سناتور جمهوری‌خواه خواستار ارائه طرحی به کنگره برای نظارت بیشتر بر پیشینه خریداران سلاح شده است. انتقادها نسبت به شرایط فروش اسلحه در ایالات متحده پس از حادثه تیراندازی روز چهارشنبه در مدرسه در ایالت فلوریدا که 17 کشته بر جای گذاشت افزایش یافته است. بنا به گفته یک کارزار هوادار کنترل مالکیت سلاح در آمریکا، این 18مین بار در سال جاری میلادی است که در مدارس ایالات متحده تیراندازی رخ می‌دهد. تلاش‌ها برای اصلاح قانون مالکیت اسلحه در کنگره آمریکا عمدتاً به دلیل مخالفت جمهوری‌خواهان تا کنون ناموفق بوده است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تهران برنامه موشکیش را تحت نظارت بین‌المللی در نخواهد آورد. آقای ظریف روز دوشنبه در همایش والدایی یه مسکو بدون اشاره به کشورهای منتقد برنامه موشکی ایران گفت رئیس جمهور آمریکا سودای بزرگی دارد، اما به گفته وی این سودا هرگز محقق نخواهد شد. از نگاه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ادامه و گسترش برنامه موشکی ایران یکی از نواقص توافق هسته‌ای با ایران است که باید رفع شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز تاکید کرده که موشک‌های ساخت ایران چالشی امنیتی برای متحدان فرانسه به شمار می‌آید و پاریس خواستار آن است که برنامه موشک‌های بالستیک ایران تحت نظارت بین‌المللی قرار گیرد. فرماندهان و مقامات ایرانی می‌گویند برنامه موشکی ایران ادامه خواهد یافت.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. و بعد در عباس با حداکثر دمای 27 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 4 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز با عبور سامانه بارشی به سمت شرق در شمال شرق کشور و به طور پراکنده در شمال خراسان جنوبی بارش برف و باران، وزش باد و کاهش دما پیش بینی میشه. انتظار میره به تدریج از اواخر وقت امروز سامانه بارشی از کشور خارج بشه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
شرم بر او رهبر، شرم بر او دولت، شرم بر او کشوری که نتونه یک دستایی بسازه که تجسسی باشه، یه هواپیمایی، یه کشتی، یه چیزی میافته یه جایی، او رو بتونه شناسایی کنه. پس از گذشت 48 ساعت هنوز اینا لاشه هواپیما پیدا نکردن، ولی موشک خوب درست میکنن، بردش هم تنظیم میکنن. این نظر ولایت وقی.
در تمام دنیا هواپیما سقوط میکنن، در تمام دنیا سیل میاد، در تمام دنیا زمین لرزه میشه، در تمام دنیا اتفاقات به وجود میاد، تصادفات به وجود میاد، قطعه از ریل خارج میشن. ولی در کشور ما تا یه حادثه رخ میده همه دولت رو به باد انتقاد میگیرن، همه از نظام انتقاد میکنن.
تنها حادثه هوایی نیستش، حوادث زیادی تو ایران اتفاق میفته که ما قبل از اتفاق افتادنشون هیچ عمل پیشگیرانه ای انجام نمیدیم و بعد از اتفاق افتادنشون هم هیچ گونه اقدام مدیریتی درستی انجام نمیدیم و هیچ برامون هم مهم نیست که این اتفاق ها افتاده و حالا که افتاده حداقل پاسخگو باشیم به مردم، علت اونو و میزان کاری که براشون کردیم رو، چه در حادثه معدن گلستان، چه در حادثه پلاسکو، چه در حادثه زلزله کرمانشاه و این حادثه هوایی و حادثه کشتی سانچی یا هر چیز دیگه که ناشی از بیکفایتی مدیریتی در این کشور و اینکه تمام منابع و ثروت ایران رو دارن واقعا به هدر میدن و معلوم نیست این پولها کجا داره خرج میشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. تجمع اعتراضی دراویش گناه‌آبادی در خیابان پاسداران تهران و در اعتراض بازداشت نعمت‌الله ریاحی، یکی از دراویش، روز دوشنبه با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها به خشونت کشیده شد. گزارش از ادامه تنش و درگیری در نیمه شب گذشته حکایت دارد. سخنگوی سازمان اورژانس کشور از توقف عملیات جستجو برای یافتن هواپیمای سقوط کرده تهران یاسوج در روز دوشنبه خبر داد و گفت که صبح امروز دوشنبه عملیات ادامه خواهد یافت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه سخنان قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس درباره نابودی حتمی اسرائیل را غیر قابل قبول دانست. آقای لاوروف این سخنان را در همایشی و در حضور وزیر خارجه ایران گفته است. نرگس محمدی وکیل و مدافع حقوق بشر زندان در اربیل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه گفته است دستگاه قضایی ایران به ابزاری در دست نهادهای حکومت و بخشی از ساختار استبداد تبدیل شده است. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد دونالد ترامپ در دیدار با جان کوربین سناتور جمهوری‌خواه خواستار ارائه طرحی به کنگره برای نظارت بیشتر بر پیشینه خریداران سلاح شده است. دریک تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در واکنش به انتقادات دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در مورد تأخیر در اجرای قانون مجازات روسیه گفت که دولت در نظر دارد تحریم‌های بیشتری علیه اتباع روسیه وضع کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تهران برنامه موشکیش را تحت کنترل بین‌المللی در نخواهد آورد. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است از کشته شدن دست کم 94 نفر در شرق غوطه در نزدیکی پایتخت سوریه بر اثر بمباران هوایی ارتش این کشور خبر داد. وکلای خانواده کابوس سید امامی، جامعه شناس و فعال محیط زیست که در بازداشت نیروهای امنیتی درگذشت، با انتشار بیانیه‌ای به آنچه گزارش توهین‌آمیز صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواندند اعتراض کردند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
جناب سید الله آیت الله عظما علی خامنه‌ای می‌فرمایند که صدای اعتراضات مردم را می‌شنوم، از بنده حقیر هم انتقادات دارند. جناب خامنه‌ای، شکر خدا که شما صدای انتقادات رو شنیده اید و روز حال مملکت اینطوریه. اگر نمی شنیدید چه بود؟ جهنمی که شما آخوندها برای ما ساختید، ما در همین جهان امتحان کردیم. خدا به فریاد ما برسه.
به تازگی آقای علی مطهری، فرزند آخوند مطهری، بیان داشتند که آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد قراره دیگه به زودی آزاد بشن. من خواستم به ایشون و کسی که و کسانی که به ایشون این دستورا رو میدن که این صحبت ها رو بکنن عرض کنم ملت ایران الان سالهاست دیگه از اصلاح طلب و اصولگرا و کل جریانات جمهوری اسلامی عبور کردن و ملت میگن ما اصلا کلن این رژیم رو نمیخوایم. اینا تازه بعد از این همه سال دارن صحبت از آزادی این اصلاح طلب ها میکنن.
آقای خامنه‌ای، آقای جنتی، ببینید چجوری این دست برورده های شما، نوچای شما مردم ایران رو میکشن. ما میدونیم که شما به این سادگی ایران ما رو بل نمی کنید. ای خارجی ها، ای جاسوس ها، شما جاسوسید، شما خارجید، ملت ما رو دارید، ما کشور ما رو دارید تبابل میکنید. شما را از کشورمون بیرون خواهیم کرد. هر یک از آخوندها رو میبینم روزی که داره فرار رو برقرار ترجیح میده تا به کوره ها تا یه جایی امان پیدا بکنه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از شکست تراکتور سازی و پیروزی ذوب‌آهن در لیگ قهرمانان آسیا تا حمایت از انتقادات رسول خادم.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های هندبال زنان، قهرمانی غرب آسیا و چهارمین پیروزی پیاپی برای تیم لارستان، نماینده اعزامی از ایران که جای تیم ملی رفته، اما تیم‌های ملی رو داره اونجا شکست میده. در دیدار چهارم هم موفق شد اردن میزبان رقابت‌ها رو با اختلاف از پیش رو برداره. پیش از این هم موفق شده بودند دختران هندبالیست تیم لارستان در برابر تیم‌هایی مثل قطر، لبنان و همچنین تیم عراق به برتری برسن و در آستانه کسب عنوان قهرمانی قرار دارن. یه بازی دیگه باقی مونده، در حالی که از ده‌ها گلی که در این مسابقات به ثمر رسوندن حتی یه گلش هم در رسانه‌های ایران منتشر نشده. ضمن اینکه فراتر از این موضوع در سایت فدراسیون هندبال ما اسامی بازیکنان این تیم هم پیدا نمی‌کنیم. اطلاع رسانی بسیار ضعیفی درباره این موفقیت دختران هندبالیست در واقع صورت گرفته و صرفاً نتایج بازی‌ها و تعداد گلی که به ثمر رسوندن اعلام میشه. خبر بعدی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و پیروزی 2-0 ذوب‌آهن مقابل لوکوموتیو تاشکند با گل‌های مرتضی تبریزی و محمد رضا حسینی که دو بازیکن بسیار آماده ذوب‌آهن بودند، چه لیگ برتر چه رقابت‌های لیگ قهرمانان. تراکتور سازی با 3 گل مقابل الغرافه شکست خورد در شب درخشش مهدی طارمی برای الغرافه. البته تراکتور با تغییراتی که در ترکیب این تیم اعمال شده بود نتونست نتیجه خوبی بگیره، بازی ضعیف خصوصاً در نیمه اول و مدافع خارجی این تیم که تو همون دقیقه 32 تعویض شد، انقدر که پر اشتباه بود و اثرگذار در این نتیجه و شکست سنگین برای تراکتور سازی که دومین شکست متوالی تراکتور در این رقابت‌ها بود. اما امروز در ادامه مسابقات پرسپولیس مقابل از صد قطر قرار میگیره و استقلال به مسافه الهلال عربستان میره و با کنش رسول خادم، انتقادات تند او درباره اینکه مسئولین توجهی نمی کنن به ماجرای ورزشی ایران و اسرائیل و بحران بزرگی که پیرامون این موضوع ایجاد شده و احتمال تعلیق ورزش ایران وجود داره و صادق نیستن مسئولین، آزاده نیستن تا با صراحت بگن که ما پای اعتقاداتمون نیستیم، فقط خودشونو میکشن کنار، اظهارات رسول خادم بود. در همین خصوص مرادعلی شیرانی رئیس سابق فدراسیون کشتی که جانباز 70% جنگ ایران و عراق هم هست، متنی رو در فیسبوک منتشر کرد و گفت که در دوران من هم زمانی که رئیس فدراسیون بودم گفتن که با ورزشکاران آمریکایی نباید مسابقه بدین، ولی من این دستور دولت وقت رو اجرا نکردم و تبعاتش هم این شد که منو برکنار کردن. الانم هیچ راهی نداریم، رئیس فدراسیون باید دستور بده تا کشتیگیراش با تمام دنیا، با تمام کشورهای دنیا مسابقه بدن و هر تصمیمی غیر از این غیر منطقی خواهد بود. کشتیگیران تیم ملی هم در اینستاگرام با هشتگ رسول خادم تنها نیست از اظهارات خادم در خصوص مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی حمایت کردند، ولی همچنان مقامات ورزش ایران واکنشی به این اظهارات نشون ندادن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خب بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7:30 بامداد. دعوت میکنم که در بخش دوم همچنان ما رو ببینید و بشنوید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شمایی که همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
درگیری بین پلیس و درویش گناوادی دوشنبه شب نیز ادامه یافت.
تا پایان روز دوشنبه هیچ اثری از هواپیمای سقوط کرده تهران یاسوج یافت نشد.
وزیر خارجه روسیه از سخنان قاسم سلیمانی درباره نابودی اسرائیل انتقاد کرد.
تجمع اعتراضی درویش گناوادی در خیابان پاسداران تهران و در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاحی، یکی از درویش، روز دوشنبه با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد. محسن حمیدانی، معاون امنیتی استانداری تهران، وقوع تیراندازی در تجمع درویش گناوادی در خیابان پاسداران را تایید کرد. بیشتر درویش گناوادی از تیراندازی هوایی و مستقیم نیروهای امنیتی به تجمع اعتراضیشان و مجروح و بازداشت شدن برخی درویش سخن گفته بودند. در همین حال سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، گفته است در جریان نارامی‌ها در خیابان پاسداران یک دستگاه اتوبوس ماموران نیروی انتظامی را زیر گرفته و 3 پلیس کشته شدند. سایت مجذوبان نور وابسته به درویش گناوادی در حساب توییتر خود نقش درویش در این حادثه را تکذیب کرده است. بامداد سه‌شنبه نیز خبرگزاری تسنیم از حمله یک دستگاه خودرو پراید به نیروهای پلیس در منطقه خیابان پاسداران خبر داده که به گفته این خبرگزاری 3 تن مجروح شدند. بر طبق آخرین خبرها گلستان 7 محل زندگی نورعلی تابنده قطب طریقت گنابادی همچنان در محاصره نیروهای امنیتی است و درگیری بین پلیس و درویش تا نیمه شب ادامه داشته است. صفحه توییتر سایت مجذوبان نور ساعتی پیش گزارش داده که نیروهای بسیجی با استفاده از خودروی ضد شورش و آبپاش به مقابل منزل آقای تابنده رسیدند. رادیو فردا به دلیل نداشتن خبرنگار در ایران مستقلا نمیتواند جزئیات این درگیری ها را تایید کند. جزئیات بیشتر از درگیری های دیروز و بامداد امروز از بنیامین سطر.
درگیری میان نیروهای لباس شخصی و پلیس با درویش گناوادی در حوالی خیابان پاسداران تهران تا بامداد امروز نیز ادامه یافت. عصر دیروز دوشنبه گروهی از درویش گناوادی که در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاحی، یکی از درویش، مقابل کلانتری 102 تجمع کرده بودند، با برخورد خشن پلیس و لباس شخصی ها روبرو شدند و این موضوع به بروز درگیری شدید میان دو طرف و شلیک گلوله از سوی پلیس منجر شد، به طوری که چند تن از درویش زخمی شدند و به بیمارستان منتقل شدند. تعدادی از درویش نیز از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند. اما این پایان رویارویی نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها با درویش نبود. پس از آن درگیری ها در مناطقی از خیابان پاسداران، به خصوص حوالی گلستان 7 محل زندگی نورعلی تابنده، قطب درویش گنابادی، تا بامداد امروز ادامه یافت. ماموران پلیس پیشتر نیز 2 بار در روزهای 4 و 14 بهمن ماه با درویش گنابادی در منطقه گلستان 7 پاسداران درگیر شده بودند. درویش گنابادی بروز درگیری های روز دوشنبه را به تحریک پلیس امنیت تهران نسبت دادند، در حالی که سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، هم گفته که 3 مأمور ناجا در برخورد با یک دستگاه اتوبوس در این درگیری ها کشته شدند. هنوز از هویت راننده اتوبوس اطلاع دقیقی در دست نیست. درویش گناوادی میگویند چنین اقدامی از سوی آنها انجام نشده. برخی شاهدان عینی نیز در شبکه‌های اجتماعی از کشته شدن راننده اتوبوس به دلیل شلیک گلوله خبر دادند. این در حالی است که بعد از این اتفاق و در شرایطی که حلقه محاصره درویش گناوادی در خیابان 7 پاسداران تنگ‌تر می‌شد، یک دستگاه پراید نیز در ساعت‌های پایانی دیشب با سرعت خود را به ماموران یگان ویژه پلیس کوبید و از صحنه گریخت. این برخورد آنطور که در خبرها آمده تلفاتی نداشته است. برخی منابع خبری نزدیک به درویش گناوادی در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که نیمه شب گذشته نیروهای امنیتی قصد ورود به خانه نورعلی تابنده را داشتند که این اقدام با مقاومت درویش روبرو شده است. تا لحظه تهیه این گزارش و تا صبح سه‌شنبه نیز خبرها حاکی از درگیری و تنش بین درویش گناوادی و لباس شخصی ها و نیروی انتظامی در نقاطی از خیابان پاسداران بوده است. سلسله نعمت اللهی سلطان علی شاهی گنابادی که پیروان آن بیشتر به نام دراویش گنابادی شناخته می شوند، یکی از سلسله های صوفی است که در اصول و فروع مذهبی به تشیع 12 امامی اعتقاد دارد. با وجود این، برخی اعتقادهای خاص پیروان این آیین سبب شده تا در سالهای گذشته جمهوری اسلامی به شدت آنها را سرکوب کند، به طوری که برخی دراویش گنابادی در سالهای گذشته بازداشت شده و به تحمل حبس محکوم شدند.
ادامه خبرها. سخنگوی سازمان اورژانس کشور از توقف عملیات جستجو برای یافتن هواپیمای سقوط کرده تهران یاسوج در روز دوشنبه خبر داد و گفت که صبح امروز سه‌شنبه عملیات ادامه خواهد یافت. در همین حال مرتضی دهقان، معاون سازمان هواپیمای کشوری، از همکاری ایران، روسیه و فرانسه برای تحلیل تصاویر ماهواره‌ای خبر داد، اما تاکید کرد که تاکنون نتیجه خاصی از این تصاویر به دست نیامده است. گروه های امداد از شرایط بد آب و هوایی و کوهستانی بودن منطقه به عنوان دلایل دشواری پیدا کردن لاشه هواپیما نام میبرند. هواپیمای ATR-72 متعلق به شرکت هواپیمای آسمان روز صبح یک شنبه با 66 سرنشین در منطقه سمیروم اصفهان سقوط کرد.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه سخنان قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، درباره نابودی حتمی اسرائیل را غیر قابل قبول دانست. آقای لاوروف در همایش بین‌المللی والدایی در مسکو و در حضور محمد جواد ظریف، همتای ایرانیش، تاکید کرد که این گونه سخنان در مورد محو اسرائیل از نقشه شیوهی کاملا اشتباه برای پیشبرد منافع یک کشور است. وزیر خارجه ایران به سخنان آقای لاوروف واکنشی نشان نداده، اما با رد سخنان نخست وزیر اسرائیل درباره حضور نظامی ایران در سوریه گفته است ایران در سوریه پایگاه نظامی ندارد. قاسم سلیمانی هفته گذشته و در مراسم دهمین سالگرد کشته شدن عماد مقنیه، فرمانده شاخه نظامی حزب الله لبنان، با بیان اینکه تقاص خون مقنیه کشته شدن یک نفر نیست، گفته بود تقاص این خونها نابودی اسرائیل است. ایران و روسیه در جنگ 7 ساله سوریه از رژیم بشار اسد حمایت کردند.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه در حضور همتای ایرانیش محمد جواد ظریف، سخنان هفته گذشته قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در خصوص حتمی بودن نابودی اسرائیل رو مورد انتقاد قرار داد و اون رو غیر قابل قبول خوند. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، تفاوت موضع روسیه و ایران درباره اسرائیل از کجا و در چه مواردی شروع میشه به نظرتون؟
نکته اول در رابطه با رسمیت شناختن اسرائیل. روسیه، اتحاد جماهیر شوروی، از اولین کشورهایی بود که اسرائیل رو به رسمیت شناخت و چه در دوران اتحاد جماهیر شوروی و چه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اسرائیل رو به رسمیت شناخته. ایران بعد از انقلاب از دشمنای اصلی اسرائیل در منطقه ظهور کرده و اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، نه فقط دولت رو به رسمیت نمیشناسه، بلکه متاسفانه به ورزشکارهای ایرانی حتی اجازه نمیدن که در رقابت‌های ورزشی با ورزشکارهای اسرائیلی رویارویی داشته باشن. مسئله دوم اینه که همیشه، هم در دوران قبل هم امروز، رابطه روسیه با اسرائیل یک رابطه معمولی بوده و در حقیقت میشه گفتی از لحاظ اقتصادی و نظامی و اطلاعاتی خیلی رابطه نزدیکی بوده. ما امروز در اسرائیل یه چیزی در حدود 1,200,000 یهودی روسی داریم که در اونجا زندگی میکنن. زبان روسی سومین محبوبترین زبانیه که در اسرائیل صحبت میشه و بعد روسیه امروز مهمترین صادر کننده نفته، در صورتی که جمهوری اسلامی نه فقط رابطه نداره با اسرائیل، بلکه خواهان نابودی اسرائیل است. مسئله دیگه اینه که ایران داره از سوریه به عنوان یک قسمت مهمی از محور مقاومت استفاده میکنه، در صورتی که روسیه داره از سوریه به عنوان یک پلی که بتونه قدرت خودش تو منطقه زیاد بکنه استفاده میکنه. و سرانجام مسئله آخرم اینه که روسیه به هیچ وجه نمیخواد و من فکر میکنم تا جایی که بتونه اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی از خاک سوریه برای استفاده عملیات نظامی علیه اسرائیل استفاده بکنه. اینها مسائل مهمی، اختلافات مهمیه که بین ایران و روسیه در باره سوریه.
خب برعکس این ماجرا چگونه است به نظرتون؟ در چه مواردی روسیه از مواضع اسرائیل دور میشه و به ایران نزدیک میشه؟
5 نکته مهم من میتونم بهش اشاره کنم. اول اینکه اسرائیل مهمترین متحد آمریکا در خاورمیانه است و روسیه اگر دشمن مهم آمریکا نباشه، رقیب آمریکاست. بنابراین سر مسئله آمریکا این دو کشور با هم دیگه اختلاف جدی دارن. سر مسئله فلسطین هم بین اسرائیل و روسیه اختلاف. اسرائیل دو دولت، یعنی دولت فلسطین و دولت اسرائیل رو میخواد قبول کرده. مسئله دیگه اینه که اورشلیم، بیت المقدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل روسیه قبول نکرده. و دو مطلب آخر هم در رابطه با برجام، اسرائیل خب مخالفت‌های جدی با برجام امروز داره، در صورتی که ما می‌دونیم روسیه از متحدین ایرانه که از برجام همیشه دفاع کرده و امروز هم داره دفاع میکنه. و مسئله آخر اختلافیه که بین ایران و بین اسرائیل و روسیه سر مسئله حزب الله است. اسرائیل فکر میکنه که حزب الله، اعتقاد داره که حزب الله یک سازمان تروریستیه، در صورتی که تا اونجایی که من میدونم دولت آقای پوتین حزب الله رو به عنوان یک سازمان تروریستی قلمداد نکرده و بیشتر به عنوان یک جنبش مردمی داره بهش نگاه میکنه. اینها هم 5 اختلاف عمده ای هست که بین اسرائیل و روسیه در رابطه با مسائل خاورمیانه وجود داره.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من از شما خیلی متشکرم، روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
ادامه خبرها، نرگس محمدی وکیل و مدافع حقوق بشر زندانی در اوین در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه گفته است دستگاه قضایی ایران به ابزاری در دست نهادهای حکومت و بخشی از ساختار استبداد تبدیل شده است. خانم محمدی در این نامه خطاب به صادق آماری لاریجانی نسبت به نفوذ نهادها و ماموران امنیتی در پرونده‌های قضایی و دخالت آنان در ابتدایی ترین حقوق زندانیان مانند اعطای مرخصی اعتراض کرده است. در نامه نرگس محمدی همچنین در توضیح وضعیت بندی که او در آن زندانی است آمده، این بند آنچنان در محاصره و اراده نیروهای امنیتی نظامی است که نه سفرا و نمایندگان دیدار کننده از اوین بلکه حتی دادستان تهران را به آن راه نمی دهند. سازمان گزارشگران بدون مرز 10 بهمن ماه در 1000مین روز حبس نرگس محمدی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شده بود.
آقا سفید روز دوشنبه از حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تشدید بررسی پیشینه خریداران اسلحه خبر داد. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد دونالد ترامپ در دیدار با جان کوربین سناتور جمهوری‌خواه خواستار ارائه طرحی به کنگره برای نظارت بیشتر بر پیشینه خریداران سلاح شده است. انتقادها نسبت به شرایط فروش اسلحه در ایالات متحده پس از حادثه تیراندازی روز چهارشنبه در مدرسه‌ای در ایالت فلوریدا که 17 کشته بر جای گذاشت افزایش یافته است. بنا به گفته یک کارزار هوادار کنترل مالکیت سلاح در آمریکا، این 18مین بار در سال جاری میلادی است که در مدارس ایالات متحده تیراندازی رخ می‌دهد. تلاش‌ها برای اصلاح قانون مالکیت اسلحه در کنگره آمریکا عمدتاً به دلیل مخالفت جمهوری‌خواهان تا کنون ناموفق بوده است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تهران برنامه موشکیش را تحت نظارت بین المللی در نخواهد آورد. آقای ظریف روز دوشنبه در همایش والایی در مسکو بدون اشاره به کشورهای منتقد برنامه موشکی ایران گفت رئیس جمهوری آمریکا سودای بزرگی دارد، اما به گفته او این سودا هرگز محقق نخواهد شد. از نگاه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، ادامه و گسترش برنامه موشکی ایران یکی از نواقص توافق هسته‌ای با ایران است که باید رفع شود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز تاکید کرده که موشک‌های ساخت ایران چالشی امنیتی برای متحدان فرانسه به شمار می‌آید و پاریس خواستار آن است که برنامه موشک‌های بالستیک ایران تحت نظارت بین‌المللی قرار گیرد. فرماندهان و مقامات ایرانی می‌گویند برنامه موشکی ایران ادامه خواهد یافت. خب امروز در ایران تعطیل هست و روزنامه‌ها منتشر نمیشن. برای بررسی هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها و مجلات همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، هفته‌نامه صدا روی جلد خودش تیتر گفتگوی ملی رو انتخاب کرده. ماجرا این گفتگو با روایت این هفته‌نامه چیه؟
هفته‌نامه صدا که هفته‌نامه است نزدیک به کارگزاران سازندگی، در این شماره اشاره کرده که پروژه آقای روحانی بعد از ماجرای اعتراضات دی ماه گذشته گفتگوی ملی هست. به همین مناسبت با برخی از کارشناسان یا تحلیلگران سیاسی در ایران صحبت کرده، اما نکاتی که بهش اشاره کرده نکات مهمی هست. اینکه این گفتگوی ملی اساساً قرار است طرفهای اون چه کسانی باشند، تا چه زمان و در چه زمانی قرار است این گفتگوی ملی انجام بشه و نتیجه اون چه خواهد بود، آیا پاسخگوی بحران ها و ابر چالش هایی که در ایران وجود داره این گفتگوی ملی خواهد بود یا نه. البته در غیر از مطالب این هفته نامه پیشتر برخی از چهره های اصلاح طلب هم بحث گفتگوی ملی رو مطرح کرده بودند. مهمترین کسی که در این زمینه اظهاراتی داشت آقای مصطفی تاج‌زاده بود که تأکید کرده بود که باید حتی کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند و در واقع مخالف حاکمیت هستند هم در این گفتگوهای ملی شرکت بکنند، چرا که ممکن هست این گفتگوها در آینده در خارج از ایران انجام بشه در صورت تشدید بحران ها مثل سرنوشت بسیاری از کشورهای دیگر در منطقه. در مجموع هفته نامه صدا تلاش کرده در این شماره این موضوع رو به عنوان پروژه آقای روحانی بعد از حوادث اخیر معرفی کنه و راهکارهایی برای اجرای اون ارائه کنه.
اما نگاه هفته‌نامه‌های سیاسی نزدیک به جناح اصولگرا به رویدادهای سیاسی هفته گذشته چگونه بوده؟
هفته‌نامه مثلث که هفته‌نامه‌ای است نزدیک به اصولگرایان در این شماره با تیتر رئیس جمهور اپوزیسیون نوشته آقای حسن روحانی طوری حرف میزنه انگار که جزء حاکمیت جمهوری اسلامی نبوده و نیست و اشاره کرده به صحبت‌های مختلف ایشون از جمله بحث رفراندوم یا همه پرسی رو که ایشون در راهپیمایی 22 بهمن مطرح کرد. برخی از چهره‌های اصولگرا هم در این هفته‌نامه اظهاراتی درباره موازی آقای روحانی داشتن. عباس سلیمی نمین که یکی از چهره‌های اصولگرا هست به این هفته‌نامه گفته که ما باید حمایت کنیم از آقای روحانی و اغلب اصولگرایان به این نتیجه رسیدن که باید کمک کنن به حسن روحانی تا دوران 4 سالی دوم ریاست جمهوری خودش رو هم به پایان برسونه. اما برخی دیگر از چهره‌های اصولگرا گفتن که آقای روحانی باید استعفا بده، چرا که دولت ایشون توان حل بحران‌های فعلی رو نداره. حتی این هفته‌نامه گفته که اگر یک انقلابی جایگزین آقای روحانی در کوتاه مدت نشه، بحران‌ها از دست حاکمیت جمهوری اسلامی خارج خواهد شد. اما هفته‌نامه صبح صادق که ارگان مطبوعاتی دفتر یا اداری سیاسی سپاه پاسداران هست، در تیتر اصلی خودش با عنوان امروز مسئله اصلی کشور چیست اشاره کرده به موضوع رفراندوم یا همه پرسی که آقای روحانی در راهپیمایی 22 بهمن هم مطرح کرد. تاکید کرده این هفته‌نامه که پیشتر آقای مهدی کروبی هم در نامه سرگشاده‌ای که منتشر کرده بود به رهبر جمهوری اسلامی تاکید داشته بر رفراندوم و به نوشته این هفته‌نامه نزدیک به سپاه پاسداران این موضوع نشون میده که دست کم آقای روحانی با آقای مهدی کروبی و بسیاری از کسانی که انتقادات یا مخالفت‌هایی با جمهوری اسلامی دارن بر یک نقطه مشترک هستن نظرشون و اون هم این هست که میخوان قدرت بنوشته این هفته‌نامه قدرت خودشون رو بیشتر کنن و از قدرت رهبر جمهوری اسلامی کم کنن. البته هفته‌نامه صبح صادق یک سرمقاله هم داره درباره کشته شدن آقای کابوس سید امامی که استاد دانشگاه امام صادق بود، فعال محیط زیست و 4 بهمن ماه بعد از اینکه بازداشت شد در حین بازداشت کشته شد. حالا این هفته‌نامه نزدیک به سپاه پاسداران که سازمان اطلاعات سپاه هم ایشون رو بازداشت کرده بود تاکید کرده که ایشون جاسوس هست و کسی حق نداره حتی از میان اصلاح طلبان یا مقام‌های دولتی از او دفاع بکنه، چرا که به نوشته این هفته‌نامه ممکن هست در این صورت اتهام جاسوسی اعتبار خودش رو از دست بده.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
حدود 1-2 ماه اخیر دست کم خود بنده به شخصه اینو متوجه شدم که نوسانات شدید ارز و به عبارتی افزایش شدید ارز از جمله دلار و یورو در جمهوری اسلامی ایران ناشی از سیاست‌ها و اخلالگری‌های جمشید بسم الله پس نبوده، چون این قضیه رو در اواخر دوران احمدی نژاد هم نسبت دادن به آقای جمشید بسم الله بیچاره، ولی معلوم شد که نه، بازم همین اتفاق دوباره افتاد. حالا این کدوم بسم الله بوده خدا میدونه.
در زمان طاغوت کشور ایران در مقابل کشورهای منطقه چندین سال جلوتر از کشورها بود و کشور دبی چندین سال عقبتر از ما بود. بعد از 40 سال کشور دبی چندین سال از کشورهای منطقه جلوتر رفته و کشور ایران چندین سال از بقیه کشورها مخصوصا دبی عقبتر رفته.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران و در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاحی، یکی از دراویش، روز دوشنبه با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد. گزارش ها از ادامه تنش و درگیری در نیمه شب گذشته حکایت دارد. سخنگوی سازمان اورژانس کشور از توقف عملیات جستجو برای یافتن هواپیمای سقوط کرده تهران یاسوج در روز دوشنبه خبر داد و گفت که صبح امروز سه‌شنبه عملیات ادامه خواهد یافت. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه سخنان قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، درباره نابودی حتمی اسرائیل را غیرقابل قبول دانست. آقای لاوروف این سخنان را در همایشی و در حضور وزیر خارجه ایران گفته است. نرگس محمدی، وکیل و مدافع حقوق بشر زندانی در اوین، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه گفته است دستگاه قضایی ایران به ابزاری در دست نهادهای حکومت و بخشی از ساختار استبداد تبدیل شده است. سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه اعلام کرد دونالد ترامپ در دیدار با جان کوربین، سناتور جمهوری‌خواه، خواستار ارائه طرحی به کنگره برای نظارت بیشتر بر پیشینه خریداران سلاح شده است. ریکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در واکنش به انتقادات دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در مورد تأخیر در اجرای قانون مجازات روسیه گفت که دولت در نظر دارد تحریم‌های بیشتری علیه اتباع روسیه وضع کند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، میگوید تهران برنامه موشکیش را تحت کنترل بین‌المللی در نخواهد آورد. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، از کشته شدن دست کم 94 نفر در شرق غوطه در نزدیکی پایتخت سوریه بر اثر بمباران هوایی ارتش این کشور خبر داد. وکلای خانواده کاووس سید امامی، جامعه شناس و فعال محیط زیست، که در بازداشت نیروهای امنیتی درگذشت، با انتشار بیانیه به آنچه گزارش تهدیدآمیز صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواندند اعتراض کردند.
بیستم ماه فوریه به عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی نامگذاری شده. گزارشی ببینیم و بشنویم در این رابطه از آوا اسفندیاری.
تقسیم عادلانه ثروت و موقعیت میان مردم، ایجاد فرصت برابر برای همگان، رعایت حقوق اقوام، اقلیت‌ها، بومیان و مهاجران و لغو هر گونه تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت، سن، نژاد، مذهب یا هر نوع تبعیض دیگر مفهوم عدالت اجتماعی را می‌سازند. عدالت اجتماعی یکی از آرمان‌های انسانی است که کمتر کسی امروز حاضر به انکار آن است. اما بسیاری از حکومت‌ها و دولت‌ها در تحقق آن ناتوانند و حتی در مواردی از اجرای آن خودداری و یا حتی پیشگیری می‌کنند. سازمان ملل متحد در سال 2007 برای یادآوری و تلاش جهت تحقق این آرمان انسانی با تصویب مجمع عمومی 20 فوریه را به نام روز جهانی عدالت اجتماعی نامگذاری کرد. امسال روز جهانی عدالت اجتماعی بر حقوق کارگران تمرکز دارد و شعار سال 2018 این روز با همین مضمون است: کارگران در حرکت، تلاش برای عدالت اجتماعی. دلیل انتخاب این شعار افزایش مهاجرت برای یافتن فرصت‌های شغلی در دنیا است و سازمان بین‌المللی کار می‌گوید در دنیا دست کم 150 میلیون کارگر مهاجر وجود دارند. برگزار کنندگان روز جهانی عدالت اجتماعی امیدوارند با اجرای اعلامیه عدالت اجتماعی سازمان ملل به تحقق تضمین منصفانه ایجاد شغل، حمایت اجتماعی، گفتگوی اجتماعی و اصول اساسی و حقوقی در محل کار کمک کنند و برابری جنسیتی و حقوق بومیان و مهاجران را در کشورهای مختلف ارتقا دهند. در ایران، عدم تحقق عدالت اجتماعی نه تنها سبب نارضایتی مردم شده، بلکه خود مقام‌های مسئول هم از چنین موقعیتی انتقاد می‌کنند. اعمال تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و دینی که با زمینه ایدئولوژیک از سوی حکومت اعلام می‌شود، در عمل بخش بزرگی از مردم ایران را از دستیابی به فرصت‌های برابر محروم کرده است. در تقسیم ثروت عمومی هم وضع بهتر نیست. نابرابری میان تخصیص بودجه و سرمایه گذاری دولت در استان‌ها و مناطق مختلف ایران به وضوح آشکار است. وام‌ها و رانت‌های میلیاردی به افراد و اقشار خاص می‌رسد، اما اغلب شهروندان معمولی، کارگران و کارمندان برای دریافت وام‌های کوچک با موانع متعدد مواجهند. آنچه وضع عدالت اجتماعی را در ایران بحرانی‌تر می‌کند، فقدان قوه قضاییه مستقل است. روز جهانی عدالت اجتماعی روز یادآوری این حق انسانی است. سازمان ملل تاکید دارد جامعه‌ای که عدالت اجتماعی در آن رعایت شود، جامعه‌ای شاد و امن است.
خب صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با ما همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.